بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل ششم، جعبه مال، کعبه آمال. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات گذشته به این نکته رسیدیم مال و فرزند در قرآن به عنوان نمادهای بهره‌مندی از نعمتهای دنیا مطرح شده و انسان نسبت به این دوتا خصوصا و نسبت به همه نعمتهای دنیوی عموما باید از اینها استفاده بکنه. اینها یک کالاییست، یک ابزاریست برای اینکه ابدیت انسان ساخته بشه و شکل بگیره، نه اینکه انسان فقط یه حظ نفسانی و حیوانی از اینها ببره و افتخار بکنه به داشتن اینها و سرمست باشه به داشتن مال و فرزند و گاهی حتی رو بیاره به فخر فروشی و رو کم کنی نسبت به دیگران که محرومند از این نعمت‌ها. نه، ممکنه کسی دارایی بیشتری داشته باشه نسبت به اینها، مال و فرزند بیشتری داشته باشه. ممکنه کسی مال و فرزند کمتری داشته باشه، کسی مال بیشتری داشته باشه، بچه کمتر داشته باشه یا بچه نداشته باشه، بچه بیشتری داشته باشه، مال کمتری داشته باشه. به هر حال خود فرزند زیاد هم از جهتی نعمت، فرزندان زیاد توی امور زندگی از یه دوره‌ای به بعد برای والدینشون کمک‌کارن، مفیدن، خیلی بارها رو رو دوش میکشن. خود اینها بعضیاشون بعدن متمول میشن، ثروتمند میشن. خود اون باز میتونه تو سنین بالاتر وضع مادی پدر و مادرشون رو تامین بکنن. اینها به هر حال همشون نعمت‌های دنیایی هستند و هر کدومشون توی دنیا برای انسان یه جلوه‌ای داره، یه بهایی داره، یه ارزشی داره، ولی مهم نحوه عمل کرد. مهم اینه که انسان با این چطور برخورد میکنه. اون برخوردی هم که گفته میشه همون دستور الهیست، همون تکلیفه. اصلش هم همین واجبات و محرماته. یعنی خیلی چیز پیچیده و عجیب و غریبی از ما نخواستن. همینی که انسان توی مالش مراقبت بکنه، اهل خدای نکرده نزول گرفتن و نزول دادن و رشوه و این مسائل نباشه، اهل دزدی نباشه، اهل اختلاس نباشه. همینقدر که واجباتی که به گردنشه، همین خمس، همین زکات، همینا رو انجام بده، همین صدقه واجبی که به عهدشه، افرادی رو که میشناسه نیاز دارن به حمایت، نیاز دارن به پوشش اقتصادی، به قول امروزی ها کاور کنه اینها رو، حمایت کنه، تحت پوشش داشته باشه، همینا میشه عمل به اون وظیفه. تو روایت ما هم هست که زاهدترین مردم کسیه که من عمل بالفرائض، هم که واجباتشو انجام بده هم زاهدترینه هم عابدترینه. برای اون قدی که ما بخوایم ابدیتمون ساخته بشه و تعمیم بشه، همینقدر کفاف میده، همینقدر واجبات، همین خمسی که گردن آدم میاد همینا اهلش باشه. خب همینش هم واقعا سخته برای خیلیا، به خیلیا فشار میاد. همین هم گاهی امتحانات سختی توشه. یه کسی میگفت من طلبی داشتم از دیگری، سال خمسی مثلا اول مهر بود، یه طلبی داشتم مثلا 30 میلیون، 30 میلیون مثلا 10-15 سال پیش. میگفت این آقا، این دوست ما، بدونه که مثلا من سال خمسیم در پیش و اینا، یهو 30 شهریور این 30 میلیون رو ریخ به حساب ما. این هم میشه سود مازاد بر درآمد سال سر سال خمسیه دیگه. ویچی 31 شهریور 30 میلیون پول تو جیب ما، و من خب اگه اینو در طول سال میداد خیلی کارا باش میکردم. این دقیقا یه روز قبل سال خمسی به ما داد، چی مجبور شدیم 6 میلیون شو بریم خمس بدیم. با 6 میلیونش هم خیلی کارا میشد که. خب خیلی وسوسه ها اونجا میاد، خیلی فکرها به ذهن آدم میزنه، اینجوریش کنم اونجوریش کنم، به ما که تعلق نمیگیره. خیلی دل خودشون رو با همین آروم میکنن، به ما که تعلق نمیگیره. آقا این اصلا حق شما نیست، خمس اصلا حق شما نیست. یه بحثی علامه طباطبایی داره در المیزان که حالا شاید شبهای بعد اشاره بکنم به این مطلب. ایشون میفرماد خیلی مطلب عجیبیه، همونجور که کلن مطالبی که ایشون میگه، چون بر اساس قرآن عجیبه دیگه، چون ذهن ما با حرف دیگران معمولا پر میشه، به قرآن که میرسیم تعجب میکنیم خیلی عجیبه اینا. ایشون میگه که یه قاعده ایست در قرآن که خدای متعال این قاعده رو مطرح کرده که هرچی که مال روی زمینه، مال همه آدمایی که روی زمینن. خیلی قاعده عجیب غریبیه. مال همه است، همه دنیا مال همه آدم هست. هر کسی یه تیکه هایی نصیب شده، اون تیکه هایی که نصیب شده اونم باز مال همه است، مگر یه بخشی که اختصاص به خودش پیدا میکنه. یعنی خدای متعال لطف کرده از این مالی که به شما داده 4/5 گفته شما استفاده کن. ما دقیقا برعکس فکر میکنیم، ما فکر میکنیم همه مال که مال خودمه، 1/5 هم میخوان زورکی ازم بگیرن، اونم خدا و پیغمبر که این حرفا نمیزنن، آخونده اینا رو درست کردن. خدا که انقدر مهربونه، مگه خدا خمس میگیره کسی؟ مال همه است. من مال الله الذی آتاکم جعلکم مستخلفین. آیات قرآن عجیبه دیگه. یه کلید حالا دستت دادم از این گنجینه اموال خودم، یه کلیدم زدم دست تو دادم، مال منه. یه کلیدم دادم دست تو، به این مال من دسترسی داری، یه مقدارشم به تو دادم، امانت دادم، مال خودت هم نیست، مال منه. اونجا خدا لطف کرده گفته 4/5 حالا استفاده کردی اشکال نداره، اونقدی که در شأن باشه. دیگه اینا رو میدونید دیگه، احکام خمس رو میدونید که اون مصرفی که آدم در طول سال تو زندگیش داره اونقدی که شأنشه. شأن مسئله، شأن مسئله مهمی است. مثلا میگن آقای طلبه کتابایی که میخره، یه دانشجو کتابایی که میخره، اونقدی که ربط داره به درسی که داره میخونه اشکال هم نداره هر چقدر بخره، ولی باید در شأنش باشه. مثلا دانشجو پزشکی سال اول بره کتابای فوق تخصص بخره، این دیگه در شأنش نیست، این بهش خمس تعلق میگیره، این بعد آخر سال پول این خمس این کتابا رو بده. هر چیزی هم که مصرف بشه تموم میشه. حالا در مورد کتاب البته بحثه که آیا بهش خمس میگیره یا نه، ولی بقیه چیزای مصرفی، دستمال کاغذی مثلا. حالا نکته عجیبش اینه که خیلی‌ها بهش توجه ندارن که آقا اگر شما تو کل اموالت یه بسته دستمال کاغذی فقط باشه که بهش خمس تعلق میگیره، اگه مثلا این 50 تا برگ داره این دستمال کاغذی، شما باید 10 تاشو خمس بدی. همین 10 تایی که نمیدی کل مالو آلوده میکنه دیگه، به دستمال کاغذی خونت که دیگه خمس تعلق میگیره. اینا یه مواظبت هاییه. بله ما نسبت به کرونا خیلی حساسیت نشون میدادیم، خیلی عجیب بود حساسیت هایی که نسبت به کرونا نشون میدادیم. بنده توی تازه تموم شده بود پیک این کرونا و این قضایا و اینا، بعد همه این داستانا و واکسنا و اینا، بچه کوچیک بغلم بود، رفته بودیم فروشگاه حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری. بعد دو دستی هم بچه رو بغل کرده بودم، یه دستم بچه بود یه دستم کتابی بود برداشته بودم که میخواستم حساب بکنم، فهم کنم میخواستم بخرم، حالا یادم نیست. اون فروشنده گیر داده بود که نه شما ماسک نداری من بهت کتاب نمیفروشم. گفتم آقا تو جیبمه. گفت نه باید بزنی. گفتم دوتا دستم پر آخه. گفت بعد بچه بذار رو زمین ماسکو بزن. بعد گفتم باری کله چقدر اهل تقوا ان اینا، چقدر مراعات میکنن. به بقیه چیزا که برسه که آقا دوست نداره و قبول نداره و زورکی نمیشه و مگه کسی با زور آدم میشه و مگه با زور درست میشه و این همه گفتین کرونا مگه رفت و مگه کم شد و برو اختلاس رو بگیر و اینجاها، خوب ماشاءالله تقوا به خرج میدیم چون بحث جونمونه، میترسیم بمیریم. و بحث به همین برمیگرده که درکمون از مردن دقیقا غلط. اونجا میمیری تا ابد، دلت میمیره. اگه اینو فهمید اون وقت نگاهش عوض میشه. اون وقت با وسواس آخه یه وقت چیزی نمونده باشه، این خمس من دیگه درسته، حاج آقا گردن تو این وقت خمس نمیگیره، اون با وسواس سوال میکنه، نه اینکه با ماسمالی ما که تعلق نمیگیره. یا علی بهش گفتن آقا تو چرا ماسک نداری؟ گفت معتادا نمیگیرن کرونا، معتادا نمیگیرن. این داستان ایناست، خمس هم معتادا نمیگیرن، بهشون تعلق نمیگیره. انگار قضیه اینه، اینجوریه. این نگاه عوض میشه، این نسبت به مالش وسواس پیدا میکنه. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وسواس پیدا میکنه. یه وقت مال یتیم تو مال من نیومده باشه، با وسواس برخورد میکنه. مرحوم آیت الله عراقی رو دعوت کرده بودن رحمت الله علیه، گفتن آقا فلان آقا از دنیا رفته، بعد از مرگ اون کسی که از دنیا رفته بود یه مسئله شرعی داشتن اینا، ایشون رو دعوت کردن تو خونه اون میت که رسیدگی کنه. ایشون وارد حیات که شد پرسیده بود که این میت بچه صغیر داره؟ گفته بودن آره. دن ایشون رو پشت در وایساد. گفتن چرا؟ گفت اموال یتیم من رو پا گذاشتم رو کاشی که سهم یتیم روشه، بریم بیرون حساب کتاب میکنیم. مال یتیم این شکلیه، اینقدر قروقاتی همه چی با هم دیگه میاد و میره و هیچ مواظبت و مراعات و دقت و بیت المال و ماشین بیت المال برمی داره باش میره سفر و با کارت سوخت بیت المال ماشین شخصیشو بنزین میزنه. اینا که دیگه اصلا جز ابتداییات، الان دیگه اصلا تو زندگی ها اینا دیگه خنده داره کسی بخواد نارو مراعات کنه. یوسف صدیقه دیگه، خیلی دیگه شورشو در آورده، افراط میکنه. اون شهید بزرگوار، شهید مرادی، همکارش با خانومش اومده خونهشون، کتاب یادت باشه که در زندگی این شهید نوشتن، دوستش اومده شب خونهشون، خانومش یه تیکه پارچه جا گذاشته، همسر شهید بهش میگه فردا داری میری اداره اینو با خودت ببر بده به دوستت. فرداش حالا اینجوری که یادمه با سرویس اداره نمیره این شهید، با اتوبوس میره. میگن چرا؟ میگه که سرویس اداره برای بردن خودمه، نه بردن چادر یکی دیگه، پارچه یکی دیگه. با اون رفتم که مشکل شرعی نداشته باشه، این دادن که من برم باش، ندادن که پارچه ببرم باش. این دقت ها و مواظبت ها الان دیگه نایابه، کسی مراقبت بکنه یه سر سوزن حرام تو زندگیش نیاد. چطور نسبت به کرونا حساسیت و وسواس و هیچ کسی هم هیچ ابایی هم نداشت، بی پروا و بی باک با هم دیگه صحبت میکنیم. آقا ماسک تو بزن، آقا دست تو ضد عفونی کن، آقا به اون نمیدونم چی چیه ATM نمیدونم بانک دست نزن، آقا نمیدونم کارت چیزو فلان نکن، آقا نونو داری میدی نمیدونم با انبر وردار فلان کن. همون با هم دیگه بی پروا صحبت میکردیم، تعارف نداشتیم. کرونا شوخی نیست، برای چی نونو دست میزنی بهش؟ برای چی به پول دست میزنی؟ کارتو میگیری دستت میخوای بکشی باید دستمال کاغذی دستت باشه. چطور اینجا اینقدر مواظبت که یه دونه ویروس نیاد که چهار روز اونم ویروسی که اکثرا خوب شدن، تهش این بود که بمیریم که آخر هممون میمردیم با کرونا بی کرونا. اینا چطور وسواسی نداره این پول حرام و این مال یتیم و این حق و حقوقی که گردنمونه و پولایی که باید بدیم و اینایی که مال خودمونم نیست، مال همه است. تعبیر قرآن اینه، مال همه رو یه مقدارش دست تو امانته، مال همه خلق الله، مال دنیاست. اینجا اصلا زاویه بحث عوض میشه، زاویه مطلب عوض میشه. این دقت، این وسواس نسبت به قضیه، همون داستان امیرالمومنین و عقیل دیگه. گو آقا یه وام به ما بده، یه چیزی، یه کمان برادر تو، اما داداش رئیس جمهورم، من کسی هم برای خودم. ببین رئیس جمهور برای داداششون چی کارا میکنه، حتی نبودن اون موقع، بعدن اومدن. یه کاری کن تو هم برای ما. نابینا هم بود، تازه عقیل پیغمبر فهمون، من عقیل رو دوست دارم، محبت خاصی داشت پیغمبر اکرم به عقیل. دو تا نقله، یکی این که پشت بوم نشسته بودن، امیرالمومنین بازار کوفه رو بهش نشون داد، فرمود که نظر چیه با هم دیگه بریم این دخل مغازه ها رو بزنیم. گفت چی میگی، من دارم با جدی صحبت میکنم، مسخره میکنی؟ گفت منم جدی دارم بهت میگم. گفت این حرفا چیه، مگه من اهل این کارام؟ گفت تو درخواست بدتر داری میکنی، من میگم بریم 4 تا مغازه رو بزنیم، تو میخوای کل بیت المال بکنی، تو از همه میخوای برداری، این که شرافتش بیشتر، بریم 4 تا دخل رو بزنیم. نقل دیگه هم داره که از توی کوره آتیشو در آورد نزدیک دست عقیل گرفت، این هم دادش بلند شد، فهمون تو میخوای منو آتیش بزنی با آتیش اونجا. این اصلا وسواس نسبت به این قضیه یه نگاه خاصیه، خصوصا نسبت به یتیم، که حالا دیشب اشاره کردم، امشب هم باز اشاره بکنم و شبهای بعدم باز انشالله بتونیم نکاتی رو عرض بکنیم. یتیم یه مالی رسیده و قضیه ارث که قضیه بسیار حساسیه، در سوره مبارکه فجرم به طور خاص رو اینها دست میذاره. و تأکلون تراث اکلا لما، چپاول میکنید ارثو. اونجایی که 4 نفر زور دارن، 4 نفر قانون بلدن، حقوق دانن، پشتشون به جاهای گرمه، خوب میتونن زور بگن، دیکته کنن. خصوصا بحثای مالی این شکلیه دیگه، خیلی فضای جنجال و دعوا و کتککاریش زیاده، دلخوریش زیاده. خوب خوبا با هم دیگه سر قضای مالی به چالش میخورن، مؤمنینش با هم دیگه میپرنگای سر قضای مالی، خصوصا اونجایی که خیلی فضا فضای داد و دعوا و جنجاله، فضای ارثه، که اینا احساس میکنن این حق او رو خورده و این کمتر برده و اون بیشتر برده و اون بیشتر کار کرده، و پای وصیت هم اگه وسط بیاد که یه چیز خاصی به این وصیت کرده باشه، یه چیز خاصی به او داده باشه، اینجا هم باز دوباره داستانهای عجیب غریبی هست. یتیم اگه باشه، زورم نداره، مال کلانم رسیده، اینجا هم به خودشون حق میدن. این داداشه از قبل من اینجور پاساژ خریده، این پولا من توش سهم دارم، من اینو بزرگشم. من شنیدم اینا رو، بنده خودم این حرفا رو شنیدم که داداشش با هم همکار بودن تو سعادت آباد تهران، پاساژ داشتن با هم دیگه. بعد برادر سکته کرد، با 40 سال سن 2 تا بچه کوچیک داشت و این اومده بود حالا به ما هم میگفت، میگفتش که با زن برادرش هم مشکل جدی داشت، میگفتش که اینا در واقع همون موقعش که مال داداشم بود مال من بود، همون موقعش که داداشم سهم داشت من بهش داده بودم که کار کنه، حالا به اسمش زده بودم که با هم شراکتی کار کنیم، الان که کامل مال منه. گفتم آقای مال یتیمه. میگفت یتیم کیه، یتیم چیه، مال منه. بعد میگفت من وایسم، حالا میگفت یتیمش بکنم، من وایسم ببینم این زن برادره جلو چشم من بخوره، بعد من همچون نگاه کنم. خیلی زور داشت براش. اینجور وقتا خیلی آدم امتحان میشه، خیلی قضیه جدیست. این که بخوای مراعات کنی حق یتیم رو نگه داری، بعد مواظبت کنی از مالش، خیلی تقوا میخواد، مال یتیم مواظبت کنی، نگه داری براش تا به سن قانونی برسه، نذاری کسی سرش کلا بذاره، نذاری سرمایهش افت کنه، سرمایهش رو براش نگه داری. خیلی حس عجیبیه واقعا، آدم خیلی باید از خودش تقوا به خرج بده. اینجا معلوم میشه آدم فهمیده دنیا چیه یا نه، دین و دیانت و تقوا و خدا و پیغمبر، اینجور جا معلوم میشه. تو مسجد که همه امامزادن، موقع نماز جماعت که همه پاکن، شمر ابن زلجوشن هم میاد نماز جماعت و این میسته اقتدا میکنه، موقع سخنرانیش یزید هم سخنرانی میکنه. اونجاها که معلوم نمیشه، استادی داشته میگو ببین اینجاها که شون درس اخلاق میداد، میفهمون الان که هم من حاج آقا هم هم تو پای منبر حاج آقای من به تو میگم سلام علیکم الله، تو هم میگی التماس دعا حاج آقا. اینجا که هم خوب، اینجا که میریم بیرون این ماشینا رو میخوایم در بیاریم، اونجا معلوم میشه کی به کی. پارکینگ حرم، شما تو حرم فدای زیارت همه صلوات میفرستن به هم تبرک میگن، پارکینگ حرم دعوا کتک کنی، این جلو اون میپیچه این سر اون داد میزنه برو دیگه لنده او. این همون بالا داشتن تامگر میخوردن و تبرک به هم ماسمالی میکردن. اونجا دور زری که همه مسلمون و پاک و خدا پیغمبر و ایناس، پشت فرمون خدا دیگه نیست، بوخ صدای بودست و رو بده پولو دیگه فلان فلان شده، حساب کن بریم دیگه. سر جا دعواشون میشه و هزار یک داستانی که پیش میاد. اینجور وقتا محک میخوره آدم. خب من چند تا چیز عرض بکنم براتون شب شهادت امام مجتبی علیه السلامه، تا انشالله باز شبهای بعد بتونیم به این مطالب بیشتری رو عرض بکنیم از آیات و روایات. سیره امام حسن علیه السلام سیره عجیبی است. در بین اهل بیت هم حتی امام حسن ویژگی های منحصر به فردی داره. من یه چند تا روایت که البته روایت زیادی امشب خدمت دوستان آوردم، یه 60-70 صفحه روایت آورده بودم، حالا 7-8 تایشو تقدیمتون بکنم. روایت جالبی است در سیره امام حسن علیه السلام، روی کرد امام حسن به مال و مواجهش با مال. خیلی چیزای عجیب غریبی گاهی تو سیره امام حسن دیده میشه، بعضیاشو شنیدید بعضیاشو احتمال زیاد دیدم که نشنیده باشید. حالا سعی میکنم شاید تو این وقت کمی که دارم چند تاشو عرض کنم. خب جز اونایی که خیلی شنیدید، یکیش اینه که حضرت قاسم الله تعالی ماله مرتين، دو بار در عمر شریفش حضرت مال و اموال هم خوب داشتن، از دنیا باغهایی داشتند و به هر حال خودشون هم کار میکردن. دو بار کل مالشون رو با خدا مقاسمه کرد، یعنی دونه به دونه رو اموال دست میذاشت نصفشو میبخشید. گفتن تا جایی که به کفش میرسید، دو جفت کفش داشت، میگفت یکیش برای خدا یکیش برای خودم. تا جزئی ترین چیزایی که مونده بود این تقسیم، دو بار تقسیم بود، دو بار یا سه بار هم کل مال رو بخشید برای خدا. اینش دیگه خیلی عجیبه. عجایبی نقل شده در سیره امام حسن علیه السلام که حالا من چند تاشو عرض بکنم خدمتتون. مثلا یکیش اینه، میگه یه آقای از امام حسن علیه السلام درخواست پول کرد، کمک. اینا یه توضیحاتی هم میخواد، شما فضای اجتماعی و سیاسی اون دوران رو هم باید مد نظر داشته باشید. مثلا الان نبود که مثلا شما فرض کنید تو این شهر مشهد و حرم امام رضا و پیاده روی اربعین و همه مردم حزب الله مؤمن عاشق اهل بیت، آدم دوست داره جونش هم برای اینا بده. نه خیر، فضایی که امام حسن مجتبی علیه السلام از کوفه برگشتن مدینه، بیشتر این روایت مال اون دورانه. مال بعد از اینه که مردم و امت اسلام خیانت کردن به امام حسن علیه السلام و حکومت از چنگ حضرت در آمده و این امت هم که حضرت انقدر هواشون داره همون هایی که خیانت کردن، اون شامی ها و طرفدار معاویه چیا و اینا که هیچی، اونا که هیچی، اینا همین مسلمونان. حالا من براتون میخونم بعضی روایات رو که حضرت بعضی از این محبت هایی که دارن به سران بنی امیه است، به کارگزار معاویه است، به مروان ابن حکمه. حالا من اول این دو سه روایت رو بخونم، بعد روایت مروان ابن حکم رو براتون بخونم که آدم اصلا چشاش چهار تا میشه. اینا این دیگه این حد از کرم اصلا تصور نمیشه. روایت اول اینه، این آقا درخواست کمک کرد، فاعطاه 50,000 درهم، حضرت 50,000 درهم دادن. خیلی قیمت، اگه به پول امروز حساب بکنید، یه وقتی بنده حال و حوصله داشتم اینا میشستم معادل امروزش رو حساب میکردم، الان دیگه حالش رو ندارم، ولی چند میلیارد میشه به پول الان. و 500 دینار، 50,000 درهم و 500 دینار. بعد فرمود ائت به حمال یحمل لک. حضرت فرمود خب میتونی این همه پولو ببری؟ گفت نه. حضرت فرمود برو یکم کرایه کن که بیاد پولا رو ببره، به قول ما یه اسنپی تپسی چیزی بگیر، تاکسی اینترنتی بگیر، یکی هم بیار که برات ببره، انقدر پول بوده نمیتونسته ببره. میگه رفت فقط ها به حماله، رفت یکی آورد که اینا رو ببره. کرایه حمالو کی حساب کرد؟ قاعدش اینه که این همه پول دیگه دندت نمیگه، کرایه اینو حساب کن. عباشون رو دادن به حمال، فهمیدم اینم کرایه تو که میخوای اینا رو ببری. هادا کرل حمال، اینم کرایه حمال. اصلا آدم نمیفهمه این حد از احسان رو. علکی کسی سید شباب اهل جنه نمیشه و بدرخشه. داره که تو مسجد الحرام نشسته بود، دید یه کسی اون گوشه داره از خدا درخواست میکنه. اینا هم جالبه دیگه، اینجور درخواستایی بلند بلند بعضیا درخواست میکنن، حالا یا احساس میکنم خدا نمیشنوه یا میخوام بنده خدا هم بشنوه، نمیدونم. به هر حال این هم بلند بلند داشت دعا میکرد، گفت درخواست که انیرزقه عشرت آلاف درهم، گفت خدا یه 10,000 درهم ما برسون. دیدن امام حسن پاشان رفتن خونه، برگشتن اومدن 10,000 درهم به این دادن، رفتن دنبال حمالش. اینجاش عجیبه. من در مورد مروان ابن حکم اول براتون بگم که این کی بود. مروان ابن حکم یکی از گنده های بنی امیه است که معروفه به بدگویی در مورد اهل بیت و ظلم و جنایت و این حرفا. آل مروان که شما لعن میکنید توی زیارت عاشورا، بچه های همینه. مروان ابن حکم اول از بدیش براتون بگم، بعد این روایت رو بشنوید که بیشتر تعجب کنید. ابی اسحاق میگه که مروان ابن حکم رفته و بالای منبر، فذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام فنالمه، شروع کرد بد و بی را گفتن به امیرالمومنین علیه السلام. والحسن ابن علی علیه السلام جالسون، امام حسن نشسته بود. فبلغ ذلک الحسین علیه السلام، خبر رسید به امام حسین. فجاء الی مروان، امام حسین منم پیش مروان، گفت یبن الزرقا انت الواقع فی علی فی کلام الله، به چی تو به چه عقیده مونده علی ابن ابی طالب بدگویی میکنی؟ تشر زد به مروان. ثم دخل علی الحسن علیه السلام، بعد اومد محضر امام حسن، امام حسین. فهمون تسمع هذا یسب با اباک، شنیدی این داشت به پدرت سب میکرد، توهین میکرد؟ فلا تقول له شیئا، هیچی نمیگی؟ حضرت فهمون، و ما اسیت ان اقول لرجل مسلط یقول ما شاء و یفعل ما شاء، به یه آدمی که هر کار دلش میخواد میکنه و هر چی دلش میخواد میگه، من چی میتونم بگم؟ به آدم بیچاک دهن بی ادب بی حیا چی میتونم بگم؟ این مروانه و کاری که کرده و واکنش امام حسن. خب حالا داستان عجیب این قضیه چیه؟ داستان عجیب اینه، میگه که یه روز مروان ابن حکم یه مرکبی داشت امام حسن، این نگاه که گو انی مشغوفون به بغلت الحسن ابن علی، من خیلی از این مرکب امام حسن خوشم میاد. با رفیقش داشت صحبت میکرد، میگم من از این مرکب این خوشم میادم، چجور میتونم مثلا داشته باشم و اینا دیگه. حالا با هم گفتگوی کردن، وقتتون نمیگیرم. حضرت اومدن که برن، سوار مرکب که شدن، میگه که حضرت برگشتن یه نگاهی کردن، لبخندی زدن، فهمونن علکه حاجه کاری داری؟ گفتم نعم رکوب البغله، آقا خوب رکاب میده ها، مرکب خوبیه ها. میگه فنزل الحسن و دفعها الی، از مرکب پیاده شو، باشه براتون. این مرکب همین معادل ماشین امروزی ها، از سمندش پیاده میشه، میگه باشه برای شما. کی؟ مروان ابن حکم. کی این کارو میتونه بکنه؟ از جیب باباش میزنه، از جیب بچهش میزنه، بابای سال به سال رنگ سفره بچهش رو نمیبینه. این وضع زندگی هست دیگه، این اصلا یه جنس دیگه هن این خانواده. اینا اومدن آدمیزاد رو با حقیقت روبرو کنن، انسان رو آسمانی کنن، آسمانی زندگی کنن، اومدن به آدمیزاد حالی کنن. این زندگی ماها، انسانهایی که داریم اینجوری زندگی میکنیم، اونا اومدن به ما حالی کنن که اینا زندگی حیوانیه، از هم کندن و برای خودت جمع کردن و اینا، این زندگی حیوانات. زندگی انسانی این مدلیه، آسمانیه، دریغ نداره، میپاشه. عجیبه واقعا سیره امام حسن علیه السلام. یکی دو تا روایت دیگه هم تقدیمتون بکنم. یکی داره که مر الحسن ابن علی علیه السلام علی فقرا، رد میشد امام حسن، دید که این فقرا نشستن، تیکه هایی که مردم به اینا کمک میکنن، یکی مثلا یه لقمه نون بهش کمک کردن، یکی نه مثلا بیسکویت کمک کردن، این چیزا دیگه گذاشتن، حالا با همون سر و وضع بغل خیابونیشون نشستن دارن میخورن علل ارض و هم قعود، رو زمین نشستن نشسته میخورن، یلتقتونها ها و یاکلونها، از رو زمین، رو زمین هم گذاشتن نون و اینا رو، رو زمین گذاشتن، رو زمین برمیدارن تیکه میکنن میخورن. امام حسن رد میشدن اینا به فرما زدن گفتن هلوم یبن بنت رسول الله، آقا بفرما. میگه فنزله، امام حسن بر کنار اینا نشست رو زمین، این آیه رو خون، ان الله لا يحب المستكبرين، خدا از آدم متکبر خوشش نمیاد. خدا عجیبه. و جعل یاکل معهم، شروع کرد تیکه این نونا کندن. و حالا بعضی از ما انقدر فیگور داریم توی پیاده‌روی 40 نشم بعد رستوران فوق لاکچری بشینیم تو همون مسیر هم می‌خوایم چیزی بخوریم، نه اینا بهداشتی نیست و اون کثیف و اینا فلان و روز این دستش از رو زمین دیگه. حضرت نشست با اینا شروع کرد خوردن، حتی اکتف. و حالا چرا نشست با اینا خورد؟ چرا نشست با اینا خورد؟ برای اینکه اینا رو دعوت کنه خونه. اگه نمیشست بخوره یه جورای طاغوتی منشانه بود که به جاش پاشیم بریم خونه ما، اونا تحقیر میشدن. نشست خوب با اینا خورد، کم هم خورد، قشنگ غذا که تموم شد فهمون خب دیگه حالا بریم نوبت ماست، بریم خونه ما. برداشت اینا رو برد خونه، دعاهم الی ضیافته، برد خونه، اطعمهم، به همه غذا داد و کساهم، لباساشون هم عوض کرد. آدم میباله که تو این عالم اسم اینا به زبان ما جاری میشه، واقعا افتخار شرفه برای ما که خدای متعال اجازه داده محبت این خانواده تو دل ما باشه، اسمشون رو زبونمون باشه. روایت دیگه هم بخونم براتون، خیلی روایت هست در سیره امام حسن علیه السلام، عجایب زیاده. حالا یکیشو من عرض بکنم که دیگه آخریش باشه. داره که ابو حمزه سومالی نقل میکنه از امام سجاد علیه السلام. خب میدونین حضرت 35 سفر حج رفت پیاده، مرکب هم همراهش بود ولی پیاده میرفت، تقریبا هر سال میشه گفت. میگه که حضرت اومده بودن برای طواف کعبه، فقام علیه رجلون، یکی اومد وسط طواف گفت یا ابا محمد اذهب معی فی حاجتی الی فلان. خیلی عجیبه واقعا، دیگه بحث پول و اینام نبود، وسط طواف تمام حضرت با لباس احرام و اینام شاید بوده، گفت که یه دقیقه با من بیا فلانجا من کار دارم. فترکت طواف و ذهب معه، حضرت هم طواف رو بل کرد پاشو رفت. فلما ذهب خرج الیه رجل حاسد لرجل الذی ذهب معه، تو را که بودن یه حسودی که حسود اینی بود که حضرت رو داشت میبرد، به اینی که داشت حضرت رو میبرد حسودی میکرد، اومد به امام حسن گفت یا ابا محمد ترکت طواف، طواف رو چرا ول میکنی، از این آدم ها زیادن دیگه، و ذهبت مع فلان الی حاجت، طواف رو ول کردی با یکی را افتادی رفتی مثلا بانک. امام حسن فرمودن و کیف لا اذهب مع، برای چی نباید میومدم، در حالی که پیغمبر فرمود من ذهب فی حاجت اخیه المسلم. اینجا معلوم میشه آدم چقدر فهمیده چقدر باور داره. فرمود مگه پیغمبر نگفت که اگه کسی دنبال گرفتاری برادر مسلمانش را بیفته فقضیت حاجتو، اگه کارش را بیفته دو حالت داره، شما میری دنبال کار این برادرت، یا این کارش درست میشه درست نمیشه، اگه درست بشه خدا برات یک حج و یه عمره مینویسه، اگه درست نشه کار را نیفته خدا یه عمره خالی برات می نویسه. فقط اکتسبت و حجتن و عمرتن و رجعت و الى توافی، من هم کار این برام را افتاد، یه حج و یه عمره برام نوشتم، حالا برام گرم توافم انجام بودم. البته تو بعضی روایت دیگه تا 90 تا داره، تا 90 تا حج عمره، بستگی داره که اون کار چقدر مهم باشه و زحمت داشته باشه، میره همینجور سعودی بالا، حج و عمرهش میره بالا. غرضم اینه که این نگاه این اینا خودشونو نمیگرفتن که من نوه پیغمبر، من بچه پیغمبر، چاسی بلند باید بیارن و ما رو سوار کنن، یکی در رو واکن و یکی فرش قرمز بندازه و یه جای خاص به ما بدن و وی آی پی مال اینا باشه. نه آقا، انقدر ساده و صمیمی و گیرا و اون روایت معروف بگم و دیگه باش بریم در روزه، که واقعا هم روایت عجیبی است. یعنی انسان واقعا میشکنه در برابر این حجم از صفا و محبت و صمیمیت و لطافت. قضیه معروف رو شنیدید دیگه، که یه شامی اومد امام حسن علیه السلام رو دید. خب اهل شام بودن اینا دیگه، طرفدار معاویه بودن، بعدشون میومد از اهل بیت. اینا از بچگی اصلا با لعن امیرالمومنین بزرگ شده بودن. رعاه و راکبن، این شامی دید امام حسن سوار مرکب داره میره. تو بعضی روایت دیگه داره که تو مسجد بوده، امام حسن داشت نماز بخونه. خیلی روایت زیباییست. فجعل یلعنه، خدا کنه که بنده توفیق پیدا کنم این مدلی زندگی کنم، یه سر سوزن رنگ بگیرم از امام حسن علیه السلام. این شامی شروع کرد لعن کردن امام حسن. ول حسن لا یرد، دید امام حسن هیچی جواب نمیده. فلما فرغ اقبل الحسن علیه، وایساد همه فوشاشو داد، وسط حرفش نیومد، وایساد همه فوشاشو داد. تموم که شد امام حسن اومدن سمتش و زهک، با لبخند و خنده اومدن فرمود ایوه شیخ از اون نکه قریبا، حاج آقا ندیدم تو حالا اینجا، معلومه غریبه ای، اهل اینجا نیستی، اهل مدینه نیستی، از یه شهر دیگه اومدی، از شام اومده بود دیگه. و لعلک شبهت، فکر کنم منم اشتباه گرفتی با یکی دیگه. فلو استعتبنا اعتبناک، تو شهر غریب احتمالا کسی رو نداری، آدمی لازم داری برای کارات، من در خدمتم. ولو سألتنا اعطیناک، پول میخوای بهت بدم. ولو استرشدتنا ارشدناک، آدرس میخوای بهت بدم. ولو استحملتنا حملناک، فکر کنم بارم داری، بارتو بده من واسط بیارم. ان کنت جائعا اشبعناک، احتمالا گرسنه‌ام هستی، بریم خونه من بهت غذا بدم. و ان کنت عریانا کسوناک، احتمالا لباسم کم داری، بریم خونه من بهت لباس بدم. و این کنده هم محتاجن اغنیناک، هر نیازی هم داری خودم برطرف میکنم. و این کنده تریدن آویناک، اگه تو این شهر هم کسی رو نداری خونه ما مال خودت. این کانه لکه حاجه قویناها لکه، هر کاری هم داری به خودم بگو. فلو حرکت رهلک الینا و کنت ضعیفاً الی وقت ارتحاله کان اعود علیک، فهمو تا هر وقتم دوست داری خونه ما بمون، لان لنا موضع روح، با خونه من جا داره، تو قصه نخور. و جاهن عریضا و مالن کبیر، منم پول دارم، قصه پول هم نخور، من تامینت میکنم، هر چند روز دوست داری اینجا بمون. اینا رو که شنید زد زیر گریه، گفت اشهد و انک خلیفت الله فی ارضه، شهادت میدم تو جانشین خدا، الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، و کنت انت و ابوک ابغض و خلق الله الی و الان انت احب و خلق الله الی، تا الان از هیچ کی به اندازه تو و بابات بدم نمی اومد، الان از هیچ کی به اندازه تو و بابات خوشم نمیاد. و حول رحله الی، رفت خونه آقا مهمان شد، و کان از ضعیفه او الی انرتل، تا روزی گرفت مهمون امام حسن بود، و سارا معتقدن لمحبته، ولی وقتی رفت با عشق رفت، هر جا رفت دیگه عشق امام حسن رو برد پخش. امشب شب شهادت همچین آقاییه، اومدید محضرش ابراز ارادت بکنید. شامی بد و بیرا گفت، اونطور تحویل گرفت، شما مشکی محرمتون هنوز در نیاوردید، تو این محرم برای قاسم گریه کردید، برای عبدالله ابن حسن گریه کردید، برای زینب گریه کردی، مهمتر از همه برای حسین گریه کردی، انقدر شاد کردی دل امام حسن علیه السلام رو، آقایی که اون زنی که بهش سم داد به خاطر حق همسری و آب و نمکی که با هم دیگه خورده بودن، فرمود تو من سم دادی، میدونم تشنه هم بود حضرت، وقت افطارم بود، روز گرمی هم بود، دم افطار شیر داد، جعده ملعون به امام حسن، شیر مسموم داد، حضرت همین که یکم نوشیدن فهمیدن من که میدونم تو این سم ریختی، تو بعضی نقل ها داره حضرت فرمود از همین در پشتی فرار کن. الان دوستانم میان، برادرم میاد، میخوام دستگیر نشی، دست اینا نیفتی، قصاص رو جاری نکنن، از همین در پشت فرار کن. معدن کرم، فدای تو یا امام مجتبی، فدات بشم از این دار دنیا. تا به حال که این شکلی بوده، ما بعد چی میشه خدا میدونه. تا به حال که تو این دنیا هیچی به حسب ظاهر به شما نرسید، از این دار دنیا قبر شما هم این شکلیه. این سادات، امامزاده ها، شهدا، همه یه اسمی لااقل روی قبرشونه، یه نامی، یه نشان، یه سایبانی لااقل روی قبرشونه. قبر شما نه اسمی، نه نشانی، نه سایبانی، همه عالم ریز خوره کرم تو، فدای تو آقا جا. اینجا داره که سم و کداد، حضرت فرموده بود که من با این سم کشته میشم. وقت افطار سم مداد، حضرت فرموندن یا عدوت الله قتلتنی قتلتینی قتلک الله، منو کشتی دشمن خدا، خدا تو رو بکشه. ولقد قرک و سخرمک، فریبت داد معاویه، گولت زد، دستتو آلوده کرد به خون من. ولی اینجا حضرت با محبت، وقتی هم که امام حسین اومد پرسید برادرم به من بگو که این کارو با تو کرد، فهمو حسین جان من به هیچ کی هیچی نمیگم، من از دنیا خواهم رفت، باشه قراری بین من و رسول خدا، اینی که منو کش اون بر معلوم بشه، من به شماها نمیگم کی قاتل من بود، فدای تو بشم. اگه آمادگی دارید یه گریز کوچکی بزنم تا انشالله عزیزمون بقیه روزه رو ادامه بده. انقدر چیزای بزرگتر از این رو ندید گرفت امام حسن که دیگه اینی که بخواد اسم قاتلش رو بگه دیگه چیزی به حساب نمی اومد. اگه آماده اید وسط ماه سفر دلتو ببری مدینه، امشب اونجا گریه کنیم، بسم الله. شبی که قرار شد امیرالمومنین فاطمه رو غسل بده، به این بچه ها فرمود آستین به دهان بگیری. رحمت و رضوان خدا بر گذشتگانمون، علامه حسنزاده این روزه رو میخوندن، سالگرد ایشون هم نزدیکه، میفرمود که بچه ها آستین به دهان گرفتن، ناله میکردن، گریه میکردن. امیرالمومنین فرموده بود کسی نباید صداش بالا بره، مردم مدینه با خبر میشن اینجا تشییع جنازه است. یهو دیدن آستین از دهان امام مجتبی کنده شد، هق هق میکنه. امیرالمومنین اومد نوازش کرد، فرمود عزیزم تو پسر ارشدی، تو پسر بزرگتری، تو باید بقیه را آروم کنی. عبارت از علامه حسن زاده است. میفرمود امام حسن رو کرده بابا، گو بابا اگه این بچه ها مثل من گریه نمی کنن دلیل داره، دلیلش هم اینه، اینا هیچ کدوم قضیه کوچه رو ندیده، تو کوچه من بودم وقتی راه رو به مادر بستم، وقتی دست رو مادر بلند کردم، وقتی مادر نقش زمین شد گوشواره‌اش کنده شد،